أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مباحثی رو مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با معنا و مفاد ماده امر یعنی الف میم ر بیان کردند. ابتدا معانی متعدد رو مطرح کردند، بعد مطرح کردند که آیا ماده امر حقیقت در معانی طلب است یا حقیقت در شیء مطلق است. اختلاف بین اصولیین به تمامی طرح بحث شد. بعضی معتقد شدند که ماده امر لفظ مشترک است برای معانی چندگانه طلبیه و معنای خاص شیء مطلق. بعضی فرمودند که ماده امر مشترک معنوی است و این اشتراک لفظی نیست. جمع بندی که خدمت دوستان شد این بود که ماده امر حقیقت در معانی طلبیه است. و بهترین دلیل بر این مطلب آن است که امام قدس سره در رد بر کسانی که اعتقاد بر اشتراک لفظی داشتن فرمود که فرمودن سنخ و ماهیت ماده امری که در معانی طلبیه استفاده می شود با سنخ و ماهیت ماده امری که در شیء مطلق استعمال می شود با هم فرق می کند. و دلیل بر این مطلب جمع اونهاست. ماده امری که به معانی طلبیه است جمعش اوامره و ماده امری که در شیء مطلق استفاده می شود جمعش اموره. بسیار مستوفا اونجا بحث شد. بحث دیگری هم که مطرح شد این که آیا علو و استعلا در معانی ماده امر لازم است یا لازم نیست. آخرین نکته ای رو هم که مرحوم آخوند خراسانی مطرح کردن این بود که آیا علا فرض این که ماده امر برای معانی طلبی است این طلب همون اراده است یا فرق میکنه؟ مذهب و ممشا و مبنای معتزله رو پذیرفت مرحوم آخوند خراسانی در مقابل اشاعره و فرمود که طلب همون اراده است، اشکال بر جبر را بر ما نکنید، ما قائل به جبر نیستیم. آنجایی هم که شما تصور جبر می کنید اونجاها مواردی است که چرا بی چراست، سؤال بی سؤال، و الا ما قائل به جبر نیستیم. اما نوع و ریخت مباحثی که مطرح کردم، نوع و ریخت مباحثی است که اهل جبر مطرح میکنن، ولذا اشکالاتی بر مرحوم آخون شد، مبانی مختلف مطرح شد و جمع بندی ما این است که بعد از این جمع بندی دیگه بنده میشم گوش و آقایان مطالبی اگه دارن بفرمان و الا میریم سراغ مبحث بعدی. جمع بندی ما این است که این که مرحوم آخوند فرمودن طلب همون اراده است و اراده برای این که جبر پیش نیاید به معنای علم خداست، نه حرف اول ایشون رو قبول داریم نه حرف دوم رو. نه طلب عین اراده است و نه اراده عین علم خداست. و نکته سومی که خدمت ایشان داریم این است که توجیهی که در تمسک به روایت الناس که معادن ذهب و الفضه دارند توجیه را نپذیرفته ایم و معنایی که برای روایت از سعید و سعیدون فی بطنه دارند این اراده ای که کرده اند از این روایت و استفاده ای که از این روایت کرده که این سعادت و شقاوت ذاتی است و ذاتی لا یعلل، این رو هم قبول نداریم. این سعادت و شقاوت ذاتی فرد نیست بلکه از صفات است و صفات بالعرض است و جزء ماهیت این انسان نشده و نمی شود. و در جایی هم که صفات ثابت می شود ما اسمش رو ذاتی شیء نمی گذاریم، بلکه اسم اون رو ملکه می گذاریم. اگر کسی صداقت برای او ثبات پیدا کند، دروغگویی برای او ثابت و با ثبات شود، اینا بهش نمیگیم ذاتی او شده است، میگیم این ملکه او شده است. ذاتی انسان با صفات و عوارض بر انسان فرق می کند. و این که ما این روایت را برای این ادعا که ذاتی انسان لا یعلل و چرا بی چراست، چون که این سعادت از بطن مادر برای انسان است و این شقاوت در بطن این مادر از حین جنین این فرزند بوده و اینها همه دلیل بر ذاتی انسان شود، اینها رو قبول نداریم. روایت و روایاتی که مثل الناس کم آدن زهب و الفزه هست و آیاتی که یهدی من یشا دارد و یزل من یشا دارد و آیاتی که در هدایت خاصه دارد سخن میگوید، اینها هیچ ربطی به این مباحث از ذاتی لا یعلل ندارد. ذاتی نیست، اوصاف قابل تغییر و بنابراین مسیر و ممشای بحث ایشون رو نه مبناً نه سلوکاً قبول نداریم. امام قدس سره هم در هم درس خارج اصول هم در بحث خاص طلب و اراده ریز مباحث رو بیان کردن و حق با امام هست و کسانی که در این موضوع در مقابل مرحوم آخوند خراسانی ایستاده. بنابراین هم در بحث حدیث خوانی دو سال پیش هم در بحث حدیث خوانی امسال به مناسبت ما این مباحث رو عرض کردیم. دوستان میتونن هم اینجا این دو سه تا فایل صوتی رو ببینن و هم در حدیث خوانی در باب فطرت خداشناسی تقریبا دو سال پیش در باب حدیث خوانی اونجا هم مفصل این مباحث رو کردیم. این تمام الکلام بود. مرحوم آخوند خراسانی از اینجا در فصل دیگری سخن میگن و اون فصل مباحثی است که در صیغه امره و یک اشکال دیگری هم که بر مرحوم آخوند خراسانی بعضی کردن همین هست که شما مباحث طلب و اراده را جا داشت در فصل مربوط به معانی صیغه امر مطرح بکنید نه ماده امر. در ماده امر لازم نبود این مباحث رو بکنید. چرا؟ چون اصولاً اوامر و نواهی در شریعت در قالب سیاق امر آمده است یا در سیاق انشائی آمده است یا در صیغه های مضارع و مستقبل آمده است که اون هم فلسفه خودش رو دارد و به خاطر همین هست که مرحوم نائینی و بعضی دیگر اینها بعد از این که بحث سیاق امر رو شروع کردند آمدند سراغ معنای طلب و اراده و بحث معتزله و اشاعره. خب بحث ما در اینجا تمام هست. اگر عزیزان ما سؤالی دارند بفرمان، ما تا آخر وقت میتونیم در خدمتشون باشیم. الان بله تقریبا 4:08 است، ما تا 4:25 تقریبا 20 تا 25 دقیقه در خدمت شما در اصول هستیم. اگر آیون سؤالی مطلبی دارن بفرمون و الا بحث بعدی رو شروع کن. خیلی ظاهرا سؤال نیست. من یه نکته ای رو اجازه بدید عرض بکنم. بفرمایید. ایشون فرمودن که نه حرف معتزله رو قبول دارن نه حرف اشاعره. حرف اشاعره منجر به جبر می شد، حرف معتزله منجر به تفویض می شد. ایشون فرمودن که نه جبر رو قبول داریم، جبر به این معنا که بگیم از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، این خودش دخیل نیست. خدا اینو سعید کرد و خدا این رو شقی کرد. البته معتزله اینو نمیگه ها، اشاعره اینو نمیگه ها. اشاعره یعنی معتزله این حرفو نمیزنه. معتزله میگه که نه، این از سعید و سعید فی بطن امه یعنی کسی که سعید در این دنیا از شکم مادر اینطور بوده. مرحوم آخوند خراسانی هم همین رو فرمود. و اون که معتزله اهل تفویزن. خب پس اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن که نه، تمام این مباحث از پیش تعیین شده بوده و کسی که سعید میشود به دست خداست و به اراده خداست و کسی که شقی میشود همینطور. امام قدس سره فرمودن که نه جبر رو قبول داریم، که خدا بدون اینکه اینا اختیار داشته باشن این رو شقی کرده و سعید کرده، و نه حرف معتزله رو قبول داریم که اهل تفویزن، میگن همه کار واگذار شده به این عقل، به هر شکلی بخواد میتونه بره. تصریح داره امام که همین دیگه، یعنی اینا بله، یعنی اینها این انسانها وسائط نیستن که خودشون علت تامه باشن. نه تصریح داره امام، نه اینطور نیست. امام تصریح کردن فرمودن که در صفحه 37 ملاحظه بکنید، فی شرک تفویزی و کفر الجبری. یکی اینجا امام خیلی راحت حرف زد، یکی صفحه 13 و 14 در طلب و اراده را در طلب و اراده بعد میگن فصلون فی بیان المذهب الحق. شما اینجا دارید میگید صفحه 35 اینجاست، فصلون فی بیان المذهب الحق. میگن مذهب حق اینه که همون به حد وسطاست، یعنی الامر بین الامرین، یعنی حد وسط. حد وسط یعنی نه افراط نه تفرید، نه جبر نه تفویض. بعد در صفحه 14 این صفحات رو یادداشت بکنید، یه جا صفحه 14 میان درباره فساد قول معتزله میگن، در صفحه 19 در فساد قول اشاعره میگن، در صفحه 31 این صفحات رو یادداشت کنید بعد راحت بگرد، در صفحه 31 فی ابطال المذهبین میگن. اینا عین عبارات امامه، یعنی میاد میگه مذهب معتزله باطل است به این دلیل، مذهب اشاعره به این دلیل. بعد صفحه 35 مذهب حق که مذهب وسطاست و الامر بین الامرین اطلاق میکنه امام، اونجا مطرح میکنن. بعد از این که معتزله و اشاعره رد میکنن و مذهب وسطا یعنی تشیع رو مطرح میکنن، اون وقت میگن که نتیجه تفریز شرک است و نتیجه جبر کفر است. دیگه از این شما میخوای صریح تر؟ بعد میان آیات و روایات مطرح میکنن، اما اون تک عبارتی که شما دارید میگید اگر این سرفصلهایی که من عرض کردم نباشد و یکی بره سر این مطلب، احساس میکنه امام کمرنگ کرده و داده دست انسان یا کامل از انسان گرفته. نه، این طور نیست. امام در شروع استدلال امر وسطا و اون چیزی که حد وسط بین جبر و تفویضه داره استدلال میکنه، اون وقت میگه اگر اینجور بشه اینجور میشه، اگر اونجور بشه اونجور میشه، پس در نتیجه ما باید بگوییم که انسان اختیار علل اطلاق ندارد، کما اینکه خدا اعمال نفوذ 100% نمی کند. وقت بعد امام می فرماد لذا ما امر بین الامرین رو قبول داریم، که همون کلام امام صادق علیه السلام. یعنی چه؟ یا منجه چه سمت راست یا سمت چه؟ خب این چه کار داره به عمل؟ تجیه بمنام اون که انتخاب خودشه، اون مردد بین الامرن شده، اونجایی که هیچ رجحانی نداشته مجبور بوده یا به راست بره یا به چپ بره، اون که مخیر بوده. اصالت و تأخیر هم همینه میگه دیگه، اصالت و تأخیر میگه اگر شما دلیلی نداشتی بعد یک راهی. ما اصلا بحث جبر و تفویض اینجا نیست، این ربطی به این نداره. اون که عقل اونو نمیگه که نه، ترجیح بلا مرجح یعنی میگه تو اگر مسیر رو چند تا مسیر داری ببین کدام اولاست، اگر هیچ کدام اولا نیست تو به نمیتونی که حرکت نکنی، که باید حرکت کنی. یک شو علی تأخیر بپذیر. اون که مباحث اصول عملیه و قاعده تأخیر و اینهاست، اصلا ربطی به اینجا نداره. بحث اینجا اینه که آیا اگر کسی سعید شد خدا اونو سعیدش کرد، کسی سلمان شد خدا اونو سلمان کرد، یا این خودش خواست خدام کمک کرد؟ امام می فرماد این خودش خواسته، خدام کمک کرده. کما این که شمر وقتی که رفت در جنگ صفین، خودش خواست یا خدا بردش؟ بله، خودش خواست، خدا بهم کمکش کرد. حالا آمده تو میدان نبرد، میبینی اشغل اشقیا شده، خب بله خدام پس کله بهش داده، اومده در مقابل امام حسین. امام حسین نصیحت میکنن، سرش رو زیر میندازه، نصیحت میکنن، میگه یا حسین معطل نکن، میخوایم بریم هوا گرم. نصیحت میکنن، میزنه علی اکبر رو میکشه، میزنه علی اصغر رو میکشه، آب رو میبنده. خدا میگه اینجور کردی، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا درستت میکنم، یک پس کلهی بهش میزنه، میره میشینه تو سینه امام حسین، سر امام حسین نمیبره. لا جبر و لا تقویز بل امرون بین الامر، یعنی این یوزل من یشا، یعنی این یهدی من یشا، یعنی این، یعنی کسی که نادیده گرفت نعم الهی را پس کلهی میخوره. اینم عین عدالته که من مثالهای روزمره شدم خدمت دوستان عرض کرد. خیلی خوب، من یه نکته ای رو میخوام خدمت عزیزان خودم عرض کنم، و اون نکته ای، ما عزیزانی که خب بالمشافهه و به تخاطب میشناسیمشون، الان عده جمع عزیزانی که در بحث اصول و فقه ما هستن حدود تقریبا نزدیک 140 نفر، ما تقریبا حدود 30 تا 40 نفر اصولا روزها تشریف دارن، و ما هم بالمشابه هم میشنن. آقای محمدی رو خب بنده میشنست، آقای محتشم رو میشنست، بعضی از عزیزان رو ممکنه فامیلیش رو ندونن ولی میشنستن دیگه. بله شما رو بیشتر. خب اینا وقتی میان تأیید حضور میخوان، من راحت انجام میدم، هیچ مشکلی ندارم. اما بعضی عزیزان چون فضای مجازی بوده، پارسال غیر حضوری بوده، این عزیزان فایل های صوتی رو غیر حضوری گوش کردن. حق و عدل اقتضا میکنه که وقتی میان ما از یک راهی کشف کنیم که اینها، این عزیزان، ما مصدقشون بودیم، فایل های صوتی رو دیدن. راهش نوشته هاست، راهی غیر از این من ندارم. نوشته های خطی عزیزان، اونا که ما نمیشناسیم، اونا که میشناسیم که خوب میشناسیم. ما الان عزیزی هست هم پارسال بوده هم امسال، از عزیزانیست که بسیارم دقیقه به لحاظ مباحث ریوی، پارسال هم کم حضور پیدا میکرد، امسال هم خیلی کم. تا وقتی هم که مدیریت حضور رو قطعی و لازم ندیده، ما هیچ حرف نه، ما فقط نوشته های اوشون رو که میبینیم، میشناسیمشم البته، ولی نوشته ها علامت اینه که این فایل های صوتی رو دیده، ما تأیید. اما اخیراً این نوارهای ما رو در سالهای گذشته دادن تو نرم افزار اگه عدسه من کرده باشم، عدسه رو یه چیزی نوشته، دیدم. و الان دو نمونه هست، عزیزان رو بردن، من دیشب بردم منزل نگاه کرد، آقا واو به واو هر چه گفتم هست، برخلاف اون نوشته هایی که شما اینجا دارید. شما هر چه من میگم که نمی نویسید که مثلا اگر تکیه کلام من خوبه، خب دیگه شما اونا که نمیارید که،
نوشته های شما معلومه، گواهه برای من. من میخوام عرض بکنم این تایپ‌هایی که نوارها رو تبدیل به متن کرده، اینا مضر برای عزیزان. البته برای این که داشته باشید این مطالب رو به جای فایل صوتی طوری نی داشته باشید، اما بیشتر رو نوشته ها رو تکیه کنید. من حتی یکی از عزیزانی که الان اینجا هستن چون میشناسم که درس رو با دقت گوش میده، همین تایپ ها رو آوردن من براشون تایید کردم، الانم تو جلسم. اما من به لحاظ اون تایپ ها تایید نکردم، من به لحاظ شخصیت خودشون تایید کردم. الان میشناسم چهره های عزیزی که اصلا دقت دارن، اصلا مستشکل کلاسن. اینا رو من اصلا به این تایپ ها نگاه نمی کنم، اگرم تایید می کنم به لحاظ این که می دونم ایشون حضور جدی داره. اما اون چه که عرض من از خدمت عزیزان اینه که اینا رو به اون مثل نوارای فایلای صوتی داشته باشی طور نیست، اما اینها خامه. بهترین کار اون نوشته های شماست. اون نوشته ها رو وقتی شب برید مطالعه کنید، تکمیلش کنید، زوائدش رو حذف کنید، عقولو داشته باشید. این تقریره. بنابراین حالا ما عزیزانی رو که میشناسیم که در جلساتن که مشکلی برای تأیید نداریم، مثلا نگاه به این نوشته ها نمی کنید. الان یکی از همین عزیزان که دیروز اینا رو دادن، من پایین اینا ننوشتم، چون اینا که پایینش نوشتن همچین لطفی نداره، اون روی برگه دیگه ازشون میگیریم تأیید میکنیم حضورشون. اون چرا که خودتون نوشتی اونها مهمه. اینا هم برای مباحثاتتون خوبه، ممکنه شما دو نفر دو نفر سه نفر سه نفر بشید با هم مباحثه کنید. این متن هم به جا فایل صوتی کنارتون باشه، امکان داره تو بحث یکی بگه که آقا استاد اینو نگفت، اون بگه چرا گفت. این دیگه سرفه منم توش اومده دیگه، سرفه منم از برز حقه من. بنابراین عزیزان ما اون چرا که آماده میکنن برای مصاحبه علمیشون تکیه بکنن رو نوشته های خودشون. این نوشته هام که دارم میگم، من نظرم از نوشته ها این نیست که قلم دست بگیرید بنویسید، نه. بعضی دوستان الان رو خود لپتاپ شروع میکنن تایپ کردن، نه، اونم همون نوشته است، اینا همون نوشته هاش قبول داریم. الان بعضی از دوستان تو هدایت تحصیلی نوشته برای من نمیارن، دفترچه نمیارن، میگن تقریراتتون، لپتاپو میاره نوشته هاش تایپه. خب من میبینم دیگه، شما خودتون متوجه میشید، میبینم این مطالب من رو تایپ کرده. این فرق میکنه با اون که یه نرم افزار فایل صوتی رو تبدیل به نوشته بکنه، اون توش سرفه نیست، این هست. مثال میزنم. ما بنابراین عزیزان ما ببینید هدف ما چیه، هدف ما چیه، هدف ما از این مباحثات اینه که روش اجتهاد و روش استنباط و روش استدلال به روایات، روش بررسی سند روایت و دلالت روایت، روش ورود در مباحث، روش خروج از مباحث، گذر از ره گذرهای تنگ و سخت مطالب تراس، اینا خیلی مهمه. من یکی از دوستان که دو سه روزه نمیبینمش، ایشون رو، ایشون یه موقع من بحث رو از صاحب جواهر نقل کردم، فارسیشو گفتم، ایشون گفت حاجا اون عربیش که میخونید و معنا میکنید و خوب به دل ما میچست. دن درست میگه، حرف درستی. علت این که ما مطالب رو مخصوصا از مرحوم نائینی و امام، این دوتا هم تهذیب الاصول خیلی عبارات سنگین دارد، هم عزود و تقریرات. این دوتا خیلی سنگینه و ما و شما برای استنباط و اجتهاد باید به تراث شیعه مراجعه کنیم. تراث همش همین هست، مسالک و منتهاست و تهذیبه و عجوده و ایناست. به هر صورت باید از اینا رد شیم، از این ره گذر باید عبور کنیم. بنابراین این جلسات که مشاهده می کنید، ما در خدمت شما هستیم، این به خاطر همینه. لذا ممکنه یه کسی یه دور فقه هم نبینه ولی مجتهده، کما اینکه ممکنه یه دور اصول هم نبینه مجتهد بشه، ولی ما سفارش میکنیم یه دور اصول رو، خارج اصول رو حتما عزیزان ببینن. و ما ترتیب مباحث اصولمون عکس رایج بوده، یعنی ما از تعادل و ترازی شروع کردیم اومدیم پایین. یعنی اول تعادل و ترازی گفتیم، بعد اصول عملیه گفتیم، بعد عام و مطلق گفتیم، حالا داریم بحث الفاظ میگیم. علت هم داشت که اینجور شروع کردیم، عرض کردیم تا به حال. بنابراین عزیزان ما در رسیدن به این مقصود همه سعی ما همینه. حتی اگر بعضی جاها شما احساس کردید ما در رسوندن شما به این هدف مشکلاتی داریم، بحثمون مشکلات داره، من پذیرا هستم. یعنی به من بگید آه شما برای رسوندن ما به فن اجتهاد و روش استنباط و گذر از ره گذرهای تراث شیعه، به نظر ما مثل همون عزیزی که گفت که آقا شما ترجمه متن جواهر رو برای ما گفتید، خود جواهر رو برای ما بگید. خود خیلی حرف قشنگی زد، من هم این جواهر رو از اون به بعد براتون گفتم، گفتم صاحب جواهر اینو داره، درستم هست. بنابراین هدف ما این هست. خب این کل عرایض ما بود. ما صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.